أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رو کم کردم، خیلی کم میکنم. از کنم که از کردیم راجبه تبادل یه بحث مختصری انجام بدیم، اشکالاتی رو وارد کردن بر تبادل که نیازمند به پاسخ. اولین اشکالی که وارد کردن جلسه قبل عرض کردیم، اشکال دوره. گفتن که ما میخواییم از طریق تبادل کشف کنیم وضع را، وقتی معنا در ذهن انسان با شنیدن کلمه یا جمله خلق میشه و تصور میشه، این علامت آن است که این لفظ و یا این جمله وضع شده برای این معنایی که به ذهن انسان خطور میکنه. پس بنابراین تبادل علامت وضع است. وضع را با تبادل کشف میکنیم. از سوی دیگه میگیم کی تبادر میکنه؟ آنگاه که وضع اتفاق افتاده باشه و ما از وضع اطلاع داشته باشیم. پس بنابراین تبادر در رحم آگاهی از وضع و اطلاع از وضع در گروه تبادل خود میشه دور. تبادل میکنه چون از وضع لحظ یا جمله در قبال اون معنا آگاهی. اگر بخوایم آگاهشیم ببینیم آیا وضعی واقع شده یا نشده، میگیم باید ببینیم تبادل میکنه یا نمیکنه، خود میشه دور. این اشکال رو کردن. پاسخی که داده شده این که ما دو جور آگاهی داریم، اطلاع از وضع داریم. یک آگاهی ارتکازی و اجمالی، علم ارتکازی به وضع، و یک آگاهی و علم تفصیلی به وضع. آنگاه که علم آگاهی به وضع داشته باشیم، تبادل اتفاق میفته. علم ارتکازی، علم اجمالی کافیه. اینقدر که فی الجمله و ارتکازن بدانیم که وضعی در واقع اتفاق افتاده و از این حالت این وضعیت بر ما پیش میاد که تا اون کلمه گفته میشه معنا به ذهنمون خطور میکنه. همین مقدار علم ارتکازی به وضع کافیه. اما اینکه بخوایم علم تفصیلی پیدا کنیم، کشف کنیم از وضع، این کشف تفصیلیه که با تبادر به اون پی میبریم. پس بنابراین علمی که تبادر به آن متوقف است با علمی که ما با تبادر اونو کشف میکنیم دوتاست. علمی که تبادر که با آن متوقفه علم اجمالی و ارتکازیه. علمی که با تبادر ما به دست میاریم کشف میکنیم علم تفصیلی به وضعه. پس اینجور نیست که توقف علی شیء لازم بیاد. این پاسخ رو دادن مرحوم محقق شارح شیخ محمد تقی رازی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین، این پاسخ رو در این کتاب ارزشمندش آورده. پاسخ خیلی قانع کننده نیست، یک نوع بازی و کلماته. اینکه ما علم ارتکازی داریم به وضع و این علم ارتکازی منشأ تبادره. خب اگر علم ارتکازی داریم، این فعل جمله میدونی بعض اتفاق افتاده، دیگه چه احتیاجی به تبادر؟ ولو علم اجمالی، وقتی علم داریم که وضع واقع شده، دیگه چه احتیاجی داریم که دوباره به تبادر مراجعه کنیم برای که علم تفصیلی به دست بیاریم؟ علم تفصیلی و اجمالی معنی نداره. به هر حال وضع واقع شده نشده، از این وقوع وضع مطلع هستیم یا نیستیم؟ اگر هستیم ولو اجمالا یه چیزی به تبادر نداریم. اگر نیستیم که شما میده یا آگاهی نداشته باشیم که تبادر اتفاق نمیاد، و درست هم هست اگر آگاهی نداشته باشیم تبادر اتفاق نمیفته. دلیلش این است که در جهان در یک کشور کسانی که به یه زبانی حرف میزنن غیر از زبانی که کسی دیگه حرف میزنه، کلماتی رو که اون کس به زبان بیاری نمیفهمه. مثلا به ذهنش، چون فهم کلمه یعنی هم تبادر دیگه، یعنی کلمه تصور ایجاد کنه تو ذهن آدم. و یه کسی فرض کنید که عربی بلد نیست، فارس زبانه، عربا حرف میزنن، از هیچ کدوم از کلمات به هیچ تصوری و به هیچ خطوری نمیرسه. چرا نمیرسه؟ یعنی تبادر نمیکنه، برای اینکه این اطلاع نداره که این لفظ در قبال چه معنی قرار داره و از او خبر نداره. و اگر به ذهنش خطور کنه، در واقع معنیش این است که شما میگید مطلعه که این وضع لفظی در قبال معنای اتفاق افتاده است. و آگاهی اگر از وضع نباشه تبادر رخ نمیده. این یه نکته. نکته دوم که به اصل اساس قضیه هم ممکنه اشکال کنیم اینه که اصلا آگاهی از وضع برای تبادر کافی نیست. شما ممکنه مطلع باشید دیروز فرهنگستان علوم، فرهنگستان زبان ادب فارسی مثلا فلان کلمه رو در قبال فلان معنا قرار داده است. کارگروه واژه گزینی شماره چند فرنگستان آمده گفته پس از این ما این کلمه رو در قبال این معنا قرار میدیم، واژه گزینی کرده. اطلاع دارید، خبرشو خوندید جایی. اما واقعا اینطوری که به محضی که اون کلمه رو بگن اون معنا که اونا دیروز زهر کرده بودن به ذهن خطور میکنه؟ اینجوری نیست. خطور بر اثر آگاهی از وضع نیست، خطور بر اثر ممارسته. این کلمه رو در قبال اون معنا به مکرر به کرات اگر به کار ببرند و شما بشنوید یا خود شما به کار ببرید، این تکرار سبب میشه که تا اون کلمه بیاد معنا تداعی کنه. تا تکرار نشه به صرف وضع که آقا دیروز یه ساعت پیش صورت جلسه فلان گروه فرنگستان زبان ادب فارسی رو خوندم، دیدم این کلمه رو در قبال این معنا قرار دادن، در چه تا الان بعد از این دیگه چون خبر دارم بعد از این دیگه کلمه رو بگن به ذهن خطور میکنه، اینطوری نیست. تا وقتی که این کلمه به کار نره، استعمال نشه به کرات، به طوری که در ذهن شما جا نیفته که این واژه در قبال این معناست، این معنا تو ذهن شما تداعی نمیکنه، خطور نمیکنه و در چه تبادل اتفاق نمیفته. پس بنابراین میشه یه طور دیگه پاسخ داد و اون این که تبادر متکی به وضع نیست، متکی به تکراره. و مرحوم شهید صدر یه تعبیر داره، میگه اقترانی به وجود میاد که تا کلمه گفتش معنی به ذهن میاد، معنی به ذهن بیاد کلمه خاطر میاد. این اقترانه موجب تبادره. کی حاصل میشه؟ یا به تعبیر این اقتران هم تبادره. اما این اقتران و تبادر کی رخ میده؟ اونقدر که فراوان این هی به کار رفته، کار رفته دیگه، لفظ در معنا فانی شده، شما دیگه لفظ رو نمیشنفید انگار. وقتی لفظ ادا میشه به گوش شما میخوره، معنا به ذهن میاد. این فنای لفظ در معنا سبب تبادر میشه. این فنای لفظ در معنا کی رخ میده؟ تعبیر ما این اصطلاح فنای در لفظ رو الان بذارم مثل درست کنم. این فنای لفظ در معنا کی رخ میده؟ درسته مماثلت. زیاد که ممارست کنید، هی تکرار کنید، حاصلش میشه اینکه دیگه لفظ اصلا گویی نمیشنفید. لفظ گفته میشه مستقیم و اصلا میرید سراغ معنا. پس بنابراین اینطور نیست که بگیم آقا تبادر دو جور رو با دو علم سر و کار داره، نه، یه علم اجمالی و ارتکازی، یه علم تفصیلی. تبادر ناشی از علم به وضع نیست، ناشی از اون حالتی است که به تعبیر شهید صدر اقتران ایجاد میکنه بین لفظ و معنا، و به تعبیر خود ما اون حالتی است که لفظ در معنا فانی میشه، که وقتی لفظ گفته میشه اصلا بی اختیار ظاهرا هیچ سازوکاری رخ نمیده. البته رخ میده پنهانی در ذهن آدمی، ولی ظاهرا اینطوری است که به صرف اینکه لفظ رو شنیده، چون این لفظ در اون معنا فانیه، اون معنا به ذهن آدم میاد. این حالت کی به وجود میاد؟ این از اینکه علم داری به وضع این لفظ در قبال معنا حاصل نمیشه. شما صورت جلسه فرنگستان زبان ادب فارسی رو خوندید که این لفظ در قبال اون معنا از دیروز وضع شده، ولی هرگز این حالت نیست. تا زمانی که نیاد تو زبان مردم اهل لغت، محاوره باهاش نشه، مکرر نشنوید، اون معنا به ذهنتون خطور نمیکنه و این تبادل رخ نمیده.
اصلا بحث تکرار اینجا موضوعیت نداره. بحث در اینه که با اون تصور و اون لفظ به مدلول اون بحث ضال و مدلول به وجود بیاد. کلمه فنا و اینها مجاز به بهتر در این موقع استفاده نشه. بحث داره این که با شنیدن این لفظ این ضال به مدلول خودش ما برسیم. حالا این که میگه تکرار ممکنه تکرار کمک کنه به تصور بین ضال و مدلول، لزوم نداره باشه. شما الان اینجا بفهمید که از این به بعد من به عینک میخوام یه چیز دیگه بگم، همه هم یاد میگیریم فردا میام استعمال کنیم، شما میگید نه هنوز بحث صورت نگرفته. همون چیزی که شما میفرمایید
اشکالی که من دارم میگیرم آقای قاری، اشکال به اون تلقی سنتی از وضع، اشکال
تکرار در اینجا موضوعیت نداره.
نه
اگر بعد
من دارم یه معنای نه نه من یه نه خیر عرض میکنم یه معنای دیگری رو برای وضع ما داریم مطرح میکنیم. اون اوائلی که نظریه های وضع رو بحث کردیم در اینجا در 14 سال پیش، نمیدونم کدوماتون چند نفرتون تشریف داشتید، ما 12 نظریه رو اونجا بحث کردیم، اینا رو نقد کردیم. این اشکال بر اثر بر اساس نظریه رایج سنتی راجع به وضع وارد میشه، چون نظریه رایج اینه خیال میکنه که وضع مکانیکیه، به اصطلاح میشین اینجا میگه خیلی خوب من پس از این واژه رو بالگرد را در قبال این جسم این شی قرار میدهم، این شد وضع. این اون معنای قدیمی سنتی از وضع. چرا؟ وضعی که اعتبار اختصاص دیگه، نظری اختصاص که آخوندم مطرح میکنه. نه 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 تعیینیه. این معنای تعیین وضع تعیین نیست. وضع تعیینی میگن اختصاص لفظ در قبال معنا.
بله دو نفر توی اتاق؟
بله اینجور میگن. نه ببینید اشکال همینه دیگه، شما باور نمیکنید چون میدونید اشکال داره. اشکال داره این بحث، این هست، این یه نظریه است. آقا نظریه اختصاص قدیمی‌ترین نظریه شاید باشه در مسئله بحث. میگه آقا همینقدر که یه کسی این لفظ رو اختصاص داد به این معنا این میشه بحث. ما اشکالی که
نه
هر چند نفر هم که باشه هر چند نفر هم که باشن اونایی که مطلع میشن از وضع، که وضع رو به این معنا بگیریم نظری اختصاص به این معنا بگیرید، شما هر چند نفر هم شنیده باشن تا وقتی که این موضوع ممارست درش رخ ندهد اون اقترانه به قول شایسته در ذهن به وجود نمیاد، یا به تعبیر ما که نه برای این که بله نه 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 اینجوری مصنوعی که من چند بار بگم تلقین کنم، نه خیر ذهن نه نه دیگه باید ذهن انقدر اینجوری بشروفی که تا تدائی کنه. آه این اصلا وجدانیه اینکه نه شما نه 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 شما الان اصرار میکنید بینید اون وضع نظری اختصاص ما میگیم ایراد داره، الان هم با اصرار شما مشکل حل نمیشه، برای اینکه شما دیروز احیانا صورت جلسه فرنگستان زبان عدم فارسی رو شنیدید که اونا آمدن گفتن ما مثلا این واژه به تعبیر شما بالگرد رو یا چرخ بال رو در قبال این شی که باش میپرند قرار دادیم، شما صورت جلسه رو خوندی متلم هستید درسته؟ امروز یه کسی میگه بالگرد، میگه چی؟ بالگرد یعنی چی؟ میگه بال نه 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 میگم صورت جلسه رو خونده، نه نه تو جلسه هم بوده، چرا اطلاع نداره؟ اطلاع داره، تو جلسه هم بوده، صورت جلسه هم خونده، برای دیگری هم روز نقل کرد شنیدم که این لفظ رو در قبال این معنا قرار داد بنیسه. نه 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 ها همین ها ببینید ببینید پس تبادل اتفاق نمیفته، یعنی اون چنان است که نه آقای قاری اصلا مطلب وجدانیه، بلوجدان ما یا اینو میابیم با اصرار شما مشکل حل نمیشه، بلوجدان ما میابیم تا زمانی که ممارستی رخ نده اون اقترانه به وجود نیاد و بهتر از اون تعبیر اقتران تعبیر خود منه فنای لفظ در معنا رخ نده، اینجوری ادغام نشن اینا با هم، تا این ادغام و این فنا رخ نده تبادر نمیتونه اتفاق بیفته. بعد بهش میگن آقا مگه تو دیروز صورت جلسه رو نخوندی نوشته بود که کلمی بالگرد رو گذاشتیم؟ آه راست میگی راست میگی، با اینکه اطلاع داشته میگه راست میگی، آره آره این کار کرده. یعنی اون وضع به معنای اختصاص هیچ خاصیت نداشت.
من دارم تحقیم میکنم، ببخش در دوست دارم، من میگم ممکنه در شما یه جمله یه چیزی بگیم که تبادل شده باشه، ممکنه من یادم رفته باشه.
همین ببین، این که یاد شما میره یعنی تبادل نیست هنوز، ولی نباید یاد دادن بره، چون تبادل اختیاری نیست. چرا؟ نه نه، برای اون اینطوریه که اول من مثال زدم که گفتم تبادل از اطلاع درست ناشی میشه، اما اطلاع از وضع کافی نیست. این که من متلم این واژه گزونیه بذاته کافی نیست دیگه، اصرار نمی کنیم کافی نیست دیگه، معلوم میشه که این که خبر دارم این باعث تبادل نمیشه. این که حالا این که بر اثر ممارست و تکرار این تقارن این اقتران رخ میده، نه نه خیر نه. آخه شما از این بحث نظری اختصاص خارج شید، شما تو ذهنتون که اونو در این حال برش تحفظ داشته باشید. نه خب آخه اصرار شما معنیش این است که ما چیکار کنیم از این اختصاص این تبادر به دست بیاد، اینو دارید تأکید میفرمید شما؟
اختصاص یعنی وضع
اولیه، شما میفهمید وضع اولیه ثانویه نداره که، وضع اولیه ثانویه نداره، اون میگه اختصاص. هرگز اونو که نظر اختصاص طرح میکنند و اول کفایی هم خوندید اینجوری که بگه که اختصاص به شرط آن که مدتی ازش بگذره، نه، میگه وضع دو جور داریم، تعینی و تعیونی. یه وقت این اختصاصه دفعتا رخ میده. نه نه نه، ببینید وضع تعیونی رخ، تعینی رخ داده، اختصاص در یه مجلس اتفاق افتاده و تا زمانی که اونی که در مجلس تو افتاده هی به کار نبرند، شما اول یک فر، نه نه بله، در ذهن شما جا باز میکنه. چرا نمیگه حرف خود من خوبتر از شایی صدره؟ من میگم فنای لفظ در معنا. نه این دیگه دست من و شما نیست، اگر تکرار شد این اختراع رخ میده دیگه. بله دیگه، برای اینکه اگر شما اگر این تکرار اتفاق بیفته ناخودآگاه دیگه شما میشه همین، شما واژه حساسیت پیدا میکنید. بله، برای اینکه تصور و تبادر ارادی نیست اصلا، یه فعل ارادی نیست، این خود به خود رخ میده. اگر به حدی رسید ممارست، خیلی خوب باشه، تبادر، من دارم میگم تبادر، نگفتم مقدماتش. به هر حال ببینید اهل لغت با یه واژه وقتی مواجه میشوند اگر تکرار شد این حالت ناخودآگاه در وجود اونا به وجود میاد که این کلمه تا گفته میشود معنا خطور میکنه، این میشه تبادر. این تبادر به صرف اطلاع از وضع رخ نمیده، این مطلب وجدانیه. نه تبادر هم تصور بلا قرینه است، تبادر اینجا تعریف میکنن، میگن اون تصوری که رخ بده بدونی که قرینه ای باشه، و الا اگر شما تبادر رو با قرینه اتفاق بیفته، یعنی مثلا طرف بگه بالگرد بده عکس بالگرد هم با دستش ببره بالا، خب این که نمیشه تبادر که، تبادر یعنی بلا قرینه.
اگه اینجوری
حالا ظاهرا مطلب روشن، اجماع علما علیه شماست، همه با سرشون تکون میدن که منو دارن تایید میکنم. حالا بالاخره نوعا بالاخره نظر استاد رو باید تایید کنم دیگه، چون رو نمرهشون تاثیر میذاره. از صورت خدمتتون. پس بنابراین این اشکالی که آقایون مطرح کردند، نتیجه که من میخوام بگیرم اینه، اون عرضم تمام نشد بود فرمشون وارد شدید، و اون اینی که این اشکالی که آقایون کردن، اشکال دور بر تبادر، این اشکال بر نظریه وضع، نظریه اختصاص وارده. اما اگر کسی بیاد بگه آقا در وضع ما قائل به نظریه اختصاص نیستیم، قائل به نظریه اقتران شهی صدریم، یا قائل به نظریه که ما عرض میکنیم فنای لفظ در معناییم، اگر این باشه اصلا آگاهی و علم اینجا وسط پاش به میون نمیاد، اصلا ما کاری به علم نداریم، اصلا علم دخیل نیست. ما این کار کردیم، گفتیم آقا شما خبر داری فرنگستان وضع کرده، ولی از فایده نداره. چی دخیل در تبادر؟ ممارست، یعنی پیدایش این حالت فنای لفظ در معنا. این علم نیست، پس این دور لازم نمیاد. پس اینجور نشد که علم به وضع ره، تبادر در رهن علم وضعه و اثبات وضع هم در گروه تبادر باید بگید دور لازم میاد. دیگه نمیشه، ما علم رو این وسط حذف میکنیم، میگیم اصلا علم احتیاج نداره. این مسئله وضع و تبادر این ناشی از آن است که شما بر اثر ممارست، تکرار، شنیدن و امثال اینها حالتی به وجود میاد که وقتی لفظ به ذهنش، به زبان کسی جاری شد یا به ذهن خود شما خطور کرد، سریع معنی میاد و این لفظ اصلا این وسط انگار که نیست. هست البته، واسط هست، پله. این در واقع جواب درست این اشکال از کدیم جوابی نیست که مرحوم محقق شارح داره مطرح میکنه در هدایت المسرشدین، بلکه پاسخش نیست که ما عرض میکنیم بخوایم دو رو حل کنیم. و الا این که بگیم ما یه علم اجمالی داریم، یه علم تفصیلی داریم، خب این که جواب نشد که خب علم داری دیگه، چه احتیاج به تبادر ولو اجمالی؟ علم داری، تو میخوای وضع رو کشف کنی، خب علم داری بشه کشف میدی، کشف نمیخواد که، ولی اون جواب کافی نیست. اشکال دومی که مطرح کردن، گفتن که آقا در مجاز مشهور هم تبادر هست، در نقل هم تبادر هست. شما وقتی یه لفظی رو در قبال معنای قرار دادی و این مشهور شد، این سبب به اصطلاح تبادر میشه، با اینکه معنا مجازی، در حالی که شما میخواد بگید تبادر علامت معنای حقیقیه، اماره بر وضعه، اماره معنای حقیقی است، در حالی که اینجا معنا مجازی قطعا، ولی به رغم که معنا مجازی تبادر باز رخ میده. پس معنی تبادر علامت حقیقت نیست. جواب دادن گفتن که این که در مجاز مشهور معنا خطور میکنه، تبادر اتفاق میفته، این قرینه داره. و در تعریف تبادر گفتن تبادر خطور به بال بلا قرینه است، بلا قرینه خاصه یا عامه. اگر به قرینه خاصه یا به قرینه عامه به ذهن خطور میکنه، این تبادر نیست، این تبادری نیست که علامت حقیقته. و اما اینجا قرینه هست. چیه قرینه؟ شهرت. لفظ در معنای مجازی به کار رفته، انقدر زیاد به کار رفته مشهور شده در اون معنای مجازی هم. ما به قرینه شهرته که به ذهنم تبادر میکنه. این هم جواب این اشکال. اینجا همون به اصطلاح الاشکال الاشکال و الجواب الجواب باید بگیم. بگیم آقا شما از وضع مثل که یه چیز خاص، یه قولی ساختید که نه، اگر واقعا لفظی در قبال یک معنایی قرار گرفت، اولا مجازن به کار رفت، رفته رفته طوری شد که تبادر میکنه، چرا میگه مجاز مشهور؟ چون مجاز مشهور نیست، این هم میشه معنای اون لفظ. مجاز مشهور نیست این که، یعنی چون مجاز مشهور، مگه مجاز مشهور و غیر مشهور؟ مجاز مجازه، مجاز اون نیست که به خاطر یه علقه بین معنای اصل و معنای فرع، معنای حقیقی و معنای مجازی یه علقه باشه که تجویز کنه ما رو که ما این لفظ رو در قبال و معنای مجازی بکار ببریم، این میشه مجاز. خیلی خوب، این کار اولی است، این مجازه. اما اگر شما لفظی رو در معنای مجازی به کار بردید انقدر که دیگه تبادر میکنه، مثلا مجاز نیست تا بگید که پس بنابراین تبادر علامت حقیقت نیست، گاهی در معنی مشهور هم تبادل اتفاق میفته. اشکالو اینجوری حل کن، بگو اصلا این معنی مشهور یعنی چی؟ اگه انقدر مشهور شده که تبادل اتفاق میفته و قبول داریم تبادل علامت حقیقته، اصلا این معنای مشهور شده معنا منقوله. من الان به شما عرض میکنم کلمه ملت به چه معناست؟ الان به ذهنتون چی خطور کرد؟ اصلا به ذهنتون معنای قبلیش خطور نمی کنه. شریعت، دین، ملت، کلمه ملت شریعت، دین، رویه است، مذهب ملت محمدی صلی الله علیه و سلم. نفسه. حالا شما بگید آقا بله در مشروطه اسم جمعیت رو چون اصالت دادن به مردم جای شریعت رو انگار گرفت، بعد دیگه کلمه رو در این قرار من... نه لفظ عوض شد آقا، معنی جدید بگید. خیلی خوب دیگه، من دارم همینی میگم، اول مجازن به کار بردن. خیلی میشه مجاز با این توضیحی که میدید؟ نه، این توضیحی که دارید میگید مناسبتی از بین معنای حقیقی و مجازی که در مشروطه به کار رفته. اما الان من از شما سوال میکنم، من از زمان مشروطه نمیپرسم، الان از شما میپرسم. شما این حرفایی که آقای خواری فرمودن بزن تو خطور نمی کنه، ملعست و پرست و نه، تا میگه ملت وضع الان کسی الان ببینید، الان کسی از کلمه ملت قرینه تو ذهنش نیست، بلا قرینه میگه مردم، ملت شریف ایران، یعنی پر شریف ایران، نه اصلا به ذهنشون نمیرسه. داره میگه آقا مردم شریف ایران، تموم شد. ملت کرد، ملت نمیدونم لور، ملت عرب، دیگه اصلا به ذهن خطور نمیکنه. به جای اینکه بگیم فضای این مجاز مشهوره، باید بگیم اون معنی جدید لفظه، تبادل هم میکنه، مشکل نداره. نه من الان از جنوبای قاری که استاد ادبیاتن یه فهرستی اونجا الان طوری شده که الان این طوری شده که در ملت ابراهیم، چون میگه ملت ابراهیم دیگه قرینه داره که اینجا شریعت ابراهیمه، نه اونجا قرینه داره، اینجا تو ملت قرینه نداره.
اگه قرینه
نداشته باشه
باید همه جا
پسطویه باشه، پسطویه هست دیگه. نه آقای قاری که استاد ادبیاتن و قهران لغتشون هم خوبه، من یه فهرست هزارتایی می نویسم، همینجوری هم یعنی تصادفی کتاب لغت رو باز میکنم، کلمه ها رو مینویسم برایشون، میگم معنی کنید، ایشون معنی کنه ببینیم از این هزار تا چند تاش رو در معنای اصل به کار میبره. تو کتاب لغت دیدید بعضی کتاب لغت اینجوری به اصطلاح التزام دارن که معانی مختلف رو به کار میبرن که گاهی معناست گاهی مستعمل و فیه استعمال هاست. لغت ها غالبا استعمالات رو مینویسن، فرق بین استعمال و معنام نمیذارن، جز بعضی از لغت ها قاموس ها که در صددن آخر سر میگن ول اصل یه کذا، الاصل مثلا از این ستا هر اینه، اون معنی اصل رو غالبا به ذهن نمیرسه. یعنی واژه ها اینطوری هست که غالبا به اون معنی اصل منتقل نمی کنن آدمو. این یعنی چی؟ این یعنی که این وضع تغییر کرده، در چه رو درواسی نداریم بگیم آقا کلمه ملت بعد از مشروطه یه وضع دیگری پیدا کرده، موزون لهش شده مردم، تموم شد. در فارسی البته، نه در عربی، اینطوری میشه در فارسی ایرانی و البته بازم در فارسی دیگه، نه در فارسی پاکستانی نیست. اقبال لاهوری وقتی میگه ملت به معنی هم شریعت به کار میبره مثلا. این است که این وضع جدیدی اتفاق افتاده، بلازم مجاز مشهور نیست، این معنای جدید این لفظه و تبادل هم اتفاق میفته. این نقض قول به علامیت و اعماریت تبادل به حساب نمی آید. به تعبیر دیگه باز برگردیم به همون نظریه کمابیش مختار که آقا این وضعی در اثر ممارست رخ داده که حالا به تعبیر شما میگید وضع به اصطلاح تعینی، این وضع جدیدی اتفاق افتاده و پس اشکال دوم هم وارد نیست.